آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 25 اپریل با گرمترین سلام ها میرزای سلیمپور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خالزاده. نور محمد نوبت از شماست.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرهای مهم. از زندان در قندهار افغانستان تقریبا 500 زندانی فرار کرده اند. رئیس جمهوری تاجیکستان چین را شریک با اعتماد و همسایه نزدیک ارزیابی کرد و وزیر کارهای خارجی روسیه گفت کشورش از هر گونه تحریکات نظامی اسیتیای جنوبی را حمایت می کند. تفصیل خبرها. در افغانستان تقریبا 500 نفر زندانی که بیشتر آنها به احتمال زیاد شورشیان طالبان می باشند از زندان در شهر قندهار فرار کردند. غلام دستگیری مایور رئیس زندان گفته است زندانیان شب یکشنبه از نقب زیر زمینی بیرون رفتند و اکثر آنها زندانیان سیاسی بودند.
بیشتری 467 نفر زندانیه که فرار کرده اند زندانیان سیاسی می باشند. از دهه به زندان نقب کنده اند ولی کاملا روشن نیست که آنها این کار را چی طور انجام دادند. پلیس رسیدگی انجام می دهد. دستی کم 8 نفر زندانی فراری صبح امروز دوباره بازداشت شده اند.
بنابرای گفته این منبع درازی نقب 360 متر را تشکیل داده است. این دومین فراری بزرگ از زندان قندهار در 3 سال اخیر است. امروز امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با من زنجو وزیر امنیت مردمی چین همکاری های میان دو کشور را بررسی کردند. آقای رحمان چین را شریک با اعتماد و همسایه نزدیک تاجیکستان خواند و از همکاری های هر دو جانب اظهار قناعتمندی کرد. در ملاقات با من زنجو مبارزه با تروریسم بین المللی، گردش غیر قانونی مواد مخدر و مبارزه با جنایات سازمان یافته فرامرزی بررسی شد. قبلا وزیر چین با عبدالرحیم خهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز ملاقات و موافقتنامه امضا کردند که طبق آن چین به مبلغ 3 میلیون یوان تجهیزات در اختیار پلیس تاجیکستان میگذارد. مقامات انتظامی ناحیه شوراباد خریطه زمین‌های مینکاری شده این ناحیه را دسترس کردند. پیشتر گفته می‌شد که این خریطه در دست مرزبانان روس است و آنها هنگام ترک مرز در سال 2005 این خریطه را با خود بردند. خوشقدم قدموف سردار قسم حربی در ناحیه شوراباد بر رادیوی آزادی گفت اکنون با دسترسی به خریطه زمین‌های مینکاری شده پاککاری منطقه‌های ممنوع آسان‌تر می‌شود و گفت
از طرف سرحدبانان فدراسیون روسیه به ما سپرده شده است. بعضی از طرف ریاست اداره مینه تازه کنی در موضع شاون و سریغار کارهای از مینه تازه کردن رفته ایستاده است.
تا سال 2005 مرز تاجیکستان و افغانستان را مرزبانان روس نگهبانی میکردند. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه گفت کشورش هر کار امکان داشته را انجام خواهد داد تا جمهوری جدایی‌خواه اسیتیای جنوبی را از تحریکات تفلیس حمایت کند. روسیه سال 2008 به طور مختصر با گرجستان وارد درگیری شد و تلاش کرد کنترل بر اسیتیای جنوبی را به دست آورد. سپس روسیه این منطقه جدایی‌خواه را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت. نیروهای انتظامی یمن در شهر تاییز برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان آتش کشیدند. فعالان حقوق بشر و شاهدان عینی میگویند نیروها از اسلحه آتشزا استفاده کردند و گازهای اشکاور نیز به کار بردند تا ده ها هزار نفر را پراکنده سازند. اما خانم احمد الملک یک جانبدار مخالفان به خبرگزاری ها چنین گفت:
الثوريين الى الان لم يستخدموا السلاح.
تا حال انقلابیان از اسلحه استفاده نکردند. برای آنکه ما انقلاب موفق داشته باشیم بهتر است اسلحه به کار نبریم.
و اقول له انت مخطئ و واهم.
مخالفان استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن را تقاضا میکنند و الکسی سیمونوف رئیس بنیاد دفاع از آزادی بیان از مقامات تاجیکستان دعوت کرد که با پایگردی داداجان اتاولایف روزنامه‌نگار مخالف برای داشتن عقاید انتقادیش راجع به رهبریت تاجیکستان خاتمه دهند. در این باره سیمونوف با رئیس جمهوری تاجیکستان نامه فرستاده است. بنا به خبر اینترفاکس سیمونوف در پیام خود به رئیس جمهور این روزنامه‌نگار تاجیک را شخصیت بزرگ دایره بین المللی نامیده است.
تشکر. همکار ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 25 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اینجا توجه کنید به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. ابتکار کبیری، احزاب سیاسی و قضیه های پرسر و صدای چون داستان اعتراض و بازداشت عطابالله رقیبوف، فرار نوبتی اثر کنده کردن کم و بیش 500 محبوس از زندان قندهار، 3 میلیون یوان وعده کمک پکین به پلیس تاجیک، دیداری وزیر امنیت جمعیتی چین از دوشنبه، از 3 تا 20 سال حکم زندان باز 11 نفر با جرم همکاری با حزب من شده تحریر در خوجند، و از چرنوبل تا فوکوشیما بعد 25 سال دیگر باره ورد زبان ها شدن بحث امنیت نیروی هسته‌ای. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم با گزارشی از دوشنبه. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری میگوید از راه مذاکرات با مقامات ناحیه فیض‌آباد راه حل قضیه خانواده رقیبوف را پیدا کردند. این خانواده بعد از 3 سال ماجرا منزل زیستش را از دست داد و خود عطابالله رقیبوف حتی به کنج زندان رفت. اما به نظر محافل استفاده سریع از اشتباه های حزب حاکم وظیفه جانی هر حزب مخالف است که بر آبروی خود بیفزاید، ولی احزاب تاجیکستان اکثرا در قبال چنین مسائل داغ خاموشی را اختیار میکنند. ولی اینکه ابتکار اخیر کبیری تا کجا به حل مشکل رقیبوف کمک خواهد کرد از گزارش میرزا نبی خالقزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
مذاکره و صحبت های وکیل مردمی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با مقامات حکومت ناحیه فیض‌آباد راه حل قضیه منزل عطاولله رقیبوف را مشخص کرده است. هنوز 3 ماه قبل رقیبوف به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقاضای کمک کرده بود، اما به قول محی‌الدین کبیری ظرافت های سیاسی اجازه نمی دادند که حزب در حال از پی این مسئله شود.
حتی مشورت هم دادیم که دیگر نیازهای مربوط هستند، شرط نیست که به حزب سیاسی مراجعت کرده شود، بخصوص به ما که میتواند حساسیت را به وجود بیارد. ولی بعدن که دیگر مقامات و نهادها یا رسیدگی نکردند یا به اون طوری که میبایست حل میشد حل نشد و حل قضیه رقیبوف معلق موند، دیگر در چنین حالت فکر میکنم که دخالت نکردن یا نرفتن به آنجا تماما خود را از اون قضیه بریدن معنی اون را داشت.
آقای کبیری میافزاید که فعلا درباره حجم کمکی که منزل رقیبوف باید ساخته شود چیزی گفته نمیتواند، ولی تجربه خانه‌سازی که این حزب دارد برای خانواده عطاولا میتواند منزل بسازد. در همین حال سازمان های حامی حقوق و دایره های مختلف جامعه تاجیکستان که به سرنوشت عطاولا رقیبوف و خانواده اش توجه داشتند میگویند که از آغاز این بحث تا کنون هیچ حزبی در کشور واکنش نشان نداده بود. حقوقدان آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس میگوید مسئله رقیبوف و منزل کوچکی او به این حد پیچیده نبود که کار تا به اینجا کشیده شود.
نو واسطه که وای حزب نهضتی از دموکراتی از سوسیالیستی است، وای برای همه است. برای همین من فکر میکنم که نهض وای برای یگون ایمیج گرفتن این کارو کرده باشد. و همه حزب باید به این چیز دست بزنن، چون که واسطه که حزب در برنامه خود منفیت مردم تاجیکستان میگن، مردم تاجیکستان از همین رقیبوفا از مثلا سنگوفا از بسیار ها عبارت است.
همین طور رسیدگی کبیری همچون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مردمی به قضیه رقیبوف از سوی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان استقبال شده است. رئیس بخش اطلاعات و رابطه با جمعیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عثمان صالح میگوید
وقتی که حزبای سیاسی اگر چنین یک اقدام ها رو در مورد کمک اقدام کنند، ما فکر می‌کنم کار خوب است.
به نظر تحلیلگران مسائل سیاسی، حزب‌های تاجیکستان اصلا در روزهای انتخابات از خواب بر می‌خیزند تا انجام انتخابات از خود درک می‌دهند و باز به خواب می‌روند. به احتمال زیاد عطاولا رقیبوف در محبس خبر بنیاد منزل نوش را شنود. شاید این خبر به مرافعی پرونده رقیبوف، همسرش و دو خواهرش که روز چهارشنبه در ناحیه فیض‌آباد دایر خواهد شد نیز تأثیر گذارد. در همین حال رئیس حزب نهضت سامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری برای رسیدگی به قضیه منزل قشتبگی‌ها عازم محله یکم می ناحیه رودکی شده با مردم آنجا ملاقات کرده است. اخیراً در این محله مقامات کمش 83 منزل به قبل آنها غیر قانونی بنیاد شده را تخریب نمودند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت. و در ادامه مجله شامگاهی می رویم به افغانستان. شبی گذشته حدود 500 محبوس از زندان قندهار فرار کردند. مقامات شماره فراری ها را از 467 تا 475 ولی خود فراری ها تا 541 نفر می گویند. غلام دستگیر مدیر زندان قندهار به رادیوی آزادی گفت محبوسان شبانه توسط نقب گریخته صبح دوشنبه 8 تن آنها را دوباره دستگیر کردند. با گفته مقامات جنگیان طالب از منزل در کنار جاده قندهار هرات به سمت زندان چند صد متر نقب کندند و درست تا قسمت نگاهداشت محبوسان سیاسی. طالبان گفتند که آنها هنوز 5 ماه قبل به کندن این نقب شروع کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت حدود 100 تن از محبوسان فراری از فرماندهان طالب و باقی جنگیان قطاری بودند. یکی از فراریان بدون افشای نام به رادیوی آزادی گفت که شماری آنها 541 نفر بود و همگی الکی به مکانهای امن رسیدند.
ما کلیه به صورت خیلی متشکلانه فرار کردیم. تا صبح امروز یعنی تا دمی که ما به مکان و منزل خود رسیدیم کسی حتی خبر نیافت که ما فرار کرده ایم. بسیاری ما جدا مریض یا زخمی بودند. برخورد زندانبان ها نسبت ما خیلی سخت بود. نقب در عمق 2.5 متر کنده شده بود و ما توسط آن قریب 360 متر خزیدیم. وقتی من از محبوسان باقی پرسیدم معلوم شد همگی آنها توسط همین نقب خارج شده به مناطق امن رفته اند.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی فرار محبوسان را یک خبری بد و بیانگری آسیب‌پذیری حکومت عنوان کرد. در زندان قندهار در مجموع حدود 1200 محبوس نگهداری می‌شد. در 3 سال اخیر این مورد دوم فرار از این زندان است. در سال 2008 از محبس قندهار نزدیک 1000 زندانی به اصطلاح کنده کردند. آن دفعه فرار آنها با راه ترکاندن دروازه زندان توسط چریکی‌ها میسر شده بود، اما این بار طوری به نظر می‌رسد جنگیان طالب از شیوه نو کار گرفتن. پیرامونی جزئیات این قضیه گفتگوی داشتیم با خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در قندهار محمد صادق رشتینی.
مقامات امنیتی قندهار میگویند که 475 زندانی سیاسی از زندان مرکزی این ولایت فرار بودند. توریالی ویسا والی این ولایت در یک نشستی خبری گفت که طالبان موصله برای نخستین بار از تاکتیک جدید استفاده نمودند. توریالی ویسا گفت که در این رویداد 475 زندانی فرار بودند که صرف یکی آنها جنایی و متباسیان زندانیان سیاسی هستند. وی دا نمود که یک تعداد زندانیان فراری را دوباره دستگیر نمودند، اما در مورد تعداد مشخص آن معلومات نداد.
و چگونه فرار کردند آنها؟
ولی میگه که طالبان مسلح از یک منزل در مسیر شهرهای قندهار هرات در منطقه سرکوزی مربوط شهر قندهار به طرف زندان تونل کشیده بودند. به گفته والی این تونل از منزل یاد شده الى یک اتاق در زندان کندکاری کردیده بود که در آن زندانیان سیاسی نگهدار شدند.
آیا همه اونهایی که از زندان فرار کردن همشون مربوط به گروه طالبان هستند؟
بله بله، یکیش جنایی است و 474 زندانیان سیاسی است.
مقامات در این باره که چگونه میسر شد به این محبوس ها که فرار کردن صحبت کردن که مثلا این بار دوم است که از زندان قندهار فرار میکنن؟ نه؟
بله بله، دوم بار است. بله،
این آیا بیانگر اون نیست که میزان امنیت در زندان خیلی ضعیف است؟
بله ضعیف است. اولی توریالی ویسا پذیرفت که از ارگانهای امنیتی در این کار غفلت نمودند.
یعنی حتما این فرضیه هم تحقیق خواهد شد؟
بله او
و در بین مردم چی سر و صداها هست در باره این فرار زندانی ها؟ مردم چی میگن؟
مردم انتقاد میکنه که ارگان های امنیتی کندهار از نگرانی امنیت دلچسپی نداره و بسیار انتقاد میکنه.
آیا مثلا با فرار این محبوسات میشه و گفت که وضع امنیتی در ولایت قندهار میتونه بازم پیچیده تر شود چون حتما که اکثر اونا میروند میپیوندن به طالبان؟
وضعیت امنیتی قندهار بسیار خوب نیست. چند روز پیش شما شاید هستی که کماندان امنیتی قندهار خانم احمد مجاهد هم کشته شد. پیش از آن معاون ولایت قندهار کشته شد عبدلطیف آشنا.
یک نفر از محبوسایی که صحبت کرد با شما صحبت کرده بود؟
بله، کسی کرد که چرا کم بیرون شد چند بجا بود او گفت که 541 زندانی بودیم کلیش رفت کلی گرشت.
ببینید 500 زندانی مثلا 360 متر نقب، حتی اگر یک نفر دو دقیقه ای هم مصرف کنه برای عبور این نقب، این مثلا 1000 دقیقه میشه، یعنی 20 ساعت. خب تقریبا یک روز میگذره. آیا مثلا مقامات در طول یک روز موازه حال زندانی ها نبودن که به این صورت کار اتفاق افتاد؟
اصلا طولن از منطقه پیش از آنجا سراب گرید. والی قندهار میگه که برامی بارا تلاش هست و معلوماتی که به دست آمد به رسانه ها پخش میکنم.
برای تعقیب این زندانی ها حالا یکان عملیات شروع شده است در اون منطقه؟
بله بله، والی میگه که عملیات شروع شد. یک تعداد زندانی ها فراری دوباره دستگیر نموده، اما در مورد تعداد مشخص ها معلومات نداد. به همین ترتیب والی از مردم خواست که در دستگیری متوقع آنها همکاری نماید.
تشکر. محمد صادق رشتینی بود، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در قندهار، با جزئیات فرار زیر 500 محبوس توسط یک نقب زیر زمینی از زندان این منطقه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان و نخست با گزارش از خوجند. دادگاه ولایت سغد 11 نفر را با جرم عضویت در حزب التحریر به مهلت از 3 تا 20 سال محکوم به زندان کرد. دادگاه آنها را در برانگیختن عداوت ملی و مذهبی، دعوت به سقوط نظام و عضویت در گروه افراطگرا مجرم شناخت. در ماه فوریه نیز 11 تن از اعضای این سازمان ممنوع در ولایت سغد محکوم به زندان شده بود. جزئیات دیگر این خبر در گزارش خبرنگاری آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
بنا به معلومات دادستانی سغد، در سال روان حدود 30 تن اعضای حزب التحریر در این منطقه بازداشت و برخی زندانی شدند. میان آنها چند اعضای دوباره حبس شده، یک نفری از سالها قبل تحت جستجو و یک زن نیز هستند. همین طور فعالیت حزب التحریر طی سالهای اخیر در شمال تاجیکستان رو به کاهش داشته باشد هم قطع نگشته است. از سوی دیگر به گفته یوسف رحمانوف دادستان سغد، بازداشت های زیادی اعضای حزب التحریر نتیجه شدید شدن مبارزه با این حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است.
حسن آزیمون یک گروهی که اول خود تشکیل کرده شده بودند، اما دستگیر شده شدند، سال از سال کم شده شده است. تا 5-6 سال پیش زیاده 100-200 بود یک سال میشید.
میانه های سال 2010 نمایندگان حزب التحریر در دوشنبه و خوجند از یاد شدن تعقیب و بازداشت های اعضای این حرکت لب به شکایت کشاده بودند. ظاهرا نشانه های از نو جانگیری حزب التحریر در میان جامعه سغد به نظر نمی رسد و مثل سال های اخیر عصر گذشته ورقه های حزب التحریر میان ساکنان پهن کرده نمی شود. ولی علی بازروی کارشناس محلی می گوید برای بازداشت اعضای حزب التحریر در تاجیکستان همین کافی است که برنامه این حرکت مخالف با قانونهای تاجیکستان بوده، فعالیتش از جانب دادگاه عالی ممنوع اعلان کرده شده است.
مقصد آنها یعنی سرنگون کردن سخت کردستانی این یا آن دولت است. یعنی دولت مجبور است پیش روی آنها رو میگرد، مبارزه رو علی آنها پرزور نماید.
به گفته این کارشناس، فعالان حزب التحریر در ولایت سغد از نگاه آقای بازروی مشکلات زیاد اجتماعی ساکنان که اکثرا زیر میزان فقر به سر میبرند زمینه را به فعالیت حزب التحریر فراهم میارد. ولی جمیله نام ساکن سغد درباره شامل شدن جمازنان به حزب التحریر از عاملی دیگر نام میبرد و میگوید
زیارتر جوان دختران نکی به شوهر برآمدند، شوهری آنها مجبور میکنند که به همین حزب تحریر داخل شوند، همین جوان زنان داخل میشوند.
اما زنان سعودی با گناه عضویت در حزب التحریر زندانی شده انگشت شمارند. اخیرا یک زن 31 ساله ناحیه باباجان غفوروف که 3 کودک خرد دارد با حکم دادگاه به 9 سال روانه زندان گردید. شوهر وی نیز با این جرم در محبس ادای جزا میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محکوم به زندان شدن باز 11 تن دیگر با جرم همکاری با حزب منشوده تحریر در ولایت سوغد و اکنون از دوشنبه امروز مین جیانجو وزیر امنیت جمعیتی چین با مقامات اولیه تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان و وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف ملاقات کرد. چین ارائه تجهیزات ویژه به مبلغ 3 میلیون یوان را به پلیس تاجیکستان وعده کرده است. در دیدار جیانجو با رحمان به ضرورت به گذرگاه بین‌المللی تبدیل دادن گذرگاه قلمه در مرز تاجیکستان و چین و تامین کار شبانه روزی این گذرگاه نیز تأکید شد. وزیر چینایی از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد ولی کارشناسان بازدید او را ناشی از نگرانی های پکین از وضع منطقه می دانند. ادامه موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید طبق یک توافق چین به مبلغ 3 میلیون یوان معادل بیش از 450 هزار دلار آمریکایی برای این وزارت تجهیزات کمک خواهد کرد.
از روی درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشان این چیزا ما بیشتر با کدام مامور تکنیکات نیاز داریم و همون چیزا از جانب جمهوری خلقی خطر تامین کرده میشود.
موضوع کلیدی ملاقات های مین جیانجو عضو شورای دولتی و وزیر امنیت جمعیتی چین در دوشنبه امنیتی منطقه بود. طبق گزارش مرکز مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان با وزیر چینی وضع کنونی منطقه و جهان، توسعه همکاری های مشترک برای مبارزه با خطرهای جهانی معاصر چون تروریسم و افرادگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت های متشکل فراملی را بررسی کرده است. سفر مین جیانجو به تاجیکستان و قرقیزستان بعد از حوادث عالم عرب و افزودن تخمین و گمانزنی ها درباره تکرار این حوادث در کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. ایده از کارشناسان میگویند از این به بعد پکین به جز طرحهای اقتصادی همکاری هایش را در ساحه امنیت نیز تقویت خواهد بخشید. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید فرق پکین از بروسل و واشنگتن این است که انقلاب های رنگ را خوش ندارد و از وضع عالم عرب خیلی در تشویش است. و افزود چین کایها به این سو یک اصلاحات را با شرکت کشورهای همسایش به خاطر بی ضرر کردن اطراف خود پیاده میکند که مثال برجستش از میان بردن بحث های مرزی است و حالا نیز میخواهد آسیای مرکزی را یک منطقه امن بیند.
یک از عامل های بستر سامان کم بیزاتی یا بیکاری شدنش ممکن، برای همین پکین هم نگران هستند که در تاجیکستان دیگر کشورهای آسیای مرکزی یگان بستر سامان نباشد که از همین سرحد یک راه نیابد، یعنی کشور چین و از طرف ما یگان نامنی با این دو ولایتی که نا اونقدر وحش سینجان و تیبت، برای همین آنها از ما هم خوب نیامزن وضعیت خواهی که در آسیای مرکزی هستن دویم کش میکنن که در اینجا امنیت باید تامین باشه.
عبدالنبی ستارزاده از مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید توجه چین در کل به امنیت منطقه و خطرات امکان الوجود است که از اینجا احتمال دارند برخیزند.
متاسفانه در منطقه آسیای مرکزی مسئله امنیت، تامین امنیت حل نگردیده است. بارها گفته می شود، دمیان گذاشته می شود، ولی متاسفانه کسی حالا از پای تامین امنیت در منطقه به نظر نمی رسد. منظور من دولت ها هستند.
عبدالغنی محمد عظیموف می گوید پکین از پیش آمدن ناامنی ها در آسیای مرکزی بر محل خلاصه های خود را برآورده به خاطر حل مشکل سرمایش را به منطقه سرازیر کرده است و این هم یک گونه به خاطر جلوگیری از ناامنی ها و نیز استوار کردن جای پای است. چین امروز سرمایه گذار نمره اول اقتصادی تاجیکستان است. حالا بیش از 1 میلیارد دلار در بخش های استراتژی اقتصاد کشور سرمایه گذاری کرده است. حجم سرمایه گذاری های وعده شده چین به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. در همین حال در پی سفر مین جیانجو وزیر امنیت جمعیتی چین قضیه 3 اویغور تبار شهروند ترکیه که با درخواست پکین ماه ینور در دوشنبه بازداشت شده بودند ناروشن ماند. خود وزیر چینی از هر گونه ملاقات با خبرنگاران کناره‌جویی کرد و مقامات تاجیکستان نیز در این مورد نخواستند صحبت کنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریدهای مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
شنونده عزیز، این صفحه ویژه مهاجران است در سامانه رادیوی آزادی، اما در دقایق پایانی مجله شانگوهی یک موضوع بین المللی. فردا 26 اپریل با صدمه چرنوبیل بزرگترین فلاکت هسته‌ای در تاریخ 25 سال پر می شود. تا امروز عواقب این فاجعه به تمام رفع نشده است. بعد چرنوبیل زیاد حدس می زدند که بنیاد نیروگاه هسته‌ای شاید اکنون قطع شود. یک مدت دنیا از همین سمت راه رفت، ولی با افزایش نرخ نفت و گاز توجه به استفاده نیروگاه هسته‌ای حتی بیش از پیش شد و بنا با آمارها فعلا در جهان 443 نیروگاه هسته‌ای فعال و 64 نیروگاه دیگری هسته‌ای در حال احداث است. موضوع امنیت نیروی هسته‌ای حالیا در پی صدمه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن دوباره زنده شده است. امنیت نیروگاه هسته‌ای از چرنوبیل تا فوکوشیما موضوع گزارش است که همکاری ما خورشید همدم تهیه کرده است.
ترکیش ریاکتوری هسته‌ای نیروگاه چرنوبیل اوکراین اعتماد مردم به استفاده نیروی هسته‌ای را ضعیف کرد، ولی کاملا از بین نبرد. سالهای بعد فاجعه کشورها برنامه‌های بنیاد نیروگاه‌های هسته‌ای نو را سست کردند، ولی در سطح جهانی مقام نیروی هسته‌ای در جایش باقی ماند و 16% نیروی برق را همان نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌کردند. در ابتدای عصر 21 همزمان با بالاروی نرخ مواد سوخت، فضای مناسبی برای بنیاد نیروگاه‌های هسته‌ای فراهم آورده شد که بعضی ها آن را دوره احیای هسته‌ای نامیدند. بر علاوه 443 نیروگاه هسته‌ای فعال، کشورهای مختلف برنامه بنیاد 64 نیروگاه نو را مورد اجرا قرار دادند. سال 2010 حتی ایالات متحده آمریکا هم ابراز داشت که تقدیم قرض برابر با 8 میلیارد دلار برای ساختمان نیروگاه‌های نوی هسته‌ای را کفالت می‌دهد. اما احتمال ترکش در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن که ماه مارس سال روان در پی زمین‌لرزه بزرگ و مد و جزر فوق‌العاده به عمل آمده است، اطمینان در مورد بی‌خطری نیروگاه هسته‌ای را از بین برد. مایاکو ناکاهارا، یکی از مخالفین بنیاد نیروگاه‌های هسته‌ای می‌گوید:
مدتی بود که من از استفاده نیروی هسته‌ای در ژاپن نگرانی داشتم. اگر ما حاضر به استفاده از وضع مناسب بر ضد آن قیام نکنیم، با فکرم هیچگاه از آن خلاص نمی‌شویم.
حالا شعاع رادیواکتیوی که از نیروگاه فوکوشیما به فضای اطراف می رود با زهرآلودشوی در چرنوبیل مقایسه می شود. چین و آلمان ابراز داشتند که بار دیگر امنیت نیروگاه های هسته‌ای را تحقیق می کنند. جیمز اکتون، پژوهشگری هسته‌ای بنیاد صلح بین المللی کارنگی مقرش در واشنگتن، می گوید نباید منتظر شد که عکس العمل با فاجعه فوکوشیما یکسان خواهد بود.
در کشورهایی که افکار عامه اهمیت دارد، ترکش فوکوشیما با استفاده از نیروی هسته‌ای تأثیری منفی می‌رساند.
فعلا این گونه کشورهایی که در آن افکار عامه مهم است، سه جای اول رویخط استفاده برندگان نیروی هسته‌ای را اشغال کردند: در ایالات متحده آمریکا 104، در فرانسه 58 و در ژاپنیا 54 نیروگاه هسته‌ای مورد بهره برداری قرار گرفتند. اما ویتالی فچنکو، پژوهشگر مرکز صلح بین المللی شهر استکهلم، میگوید ظاهرا فاجعه فوکوشیما بعد تصمیم روسیه درباره استفاده نیروی هسته‌ای تأثیر نگذاشته است.
در حالی که صادرات بحث می شود، استفاده نیروی هسته‌ای عملی مثبت ارزیابی می شود، زیرا آنها مقابل افزایش صادرات مواد سوخت خام بوده از استفاده محصولات پیشرفته علمی پشتیبانی می کنند.
اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای تاکید می کند که حالا کشورهای قاره آسیا بیش از همه به نیروی هسته‌ای توجه نشان می دهند. از 64 نیروگاه هسته‌ای ساخته شونده، 39 تاش در آسیا است. همزمان با پیگیری بحران هسته‌ای فوکوشیما، مخالفین نیروی هسته‌ای میگویند همان سوال‌هایی که بعد از فاجعه چرنوبیل ظهور نموده بودند، پاسخ خود را پیدا نکردند. آیا امکانی هست که نیروگاه‌های هسته‌ای نو در حال وقوع فاجعه طبیعی و یا کمبود کاری فضا را زهرآلود نکنند؟ و آیا راهی یافت شده است که در صورت وقوع ترکش‌های هسته‌ای آینده از زهرآلودشوی رادیواکتیوی جلوگیری کند؟ با گفته اکثر شارحان، این سوال‌ها همراه با رشد استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای باقی می‌مانند.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی مجله شانگوهی دوشنبه 25 اپریل. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه حیات مومن و یکی از شاهدان عینی صدمه چرنوبیل، مجله آینده ساز ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
آدمان دیگر بس از جنگ و جدال احساس کنه، هر دلی به آدمان دیگر بس از جنگ و جدال احسان کنه. هر دلی افسر دران بلون گل باران کنه کی نجو و بر نباشه عاشقی نیکی شبه هر کجا باشه عزیزان دوست را بوسان کنه هر کجا باشه عزیزان دوست را بوسان کنه.
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.